در باره حمله متجاوزانه و نابهنگام قرغزها به خاک تاجیکستان و گلوله‌باران منازل مسکونی صدای تعداد از شاهدان و ساکنان نزد مرزی تاجیکستان را میشنوید.
اول سرشوی جنگ روز چهارشنبه بود. روز چهارشنبه و خود به یگان خل آگاهی ما مرکز کشلاق ما با 4 تا 5 تا بمب پرتافتند. سازش نامه کردند، بس شد. روز پنجشنبه همه جا اوج شد. خب روز 15 هم بود. انا همین روز 15 هم. از روز 14 هم سر کرده تا روز 16 هم و احوالشون برآورم. احوالشون از همین کشلاق های نزد سرحدی همشون برآورم. زن ها کودک های همشون گرفته بادکام و برفتند. بعد کشلاق هاشون خالی کرده. ساعتی روز 16 هم ساعت 5 نه 15 تا کم 5 اینها از رین بابا جان غفور سر کرده تا همین جای همین موی تیر بران کردن وقت نماز.
اگر همین تیر نمی بود همین جند 6 کس وفات نمی کرد. یک مادر، دو کلین، دو نبیره، یک کلین ده بحث نشانده فرزند 6 کس وفات کردن می یک ده همین جند. ساعت 5 سهر 5 15 همین جای زدن همین همین اویل بوازمه. این خیل اویل یکتنه باور میکنه نه. این خیل اویل دستم شمر کتی زوید باور کنید. ما بسیار کن مردم ما بسیار کن یکت پدول مونده 30 کس 40 کس خورفته خستم.
این در حالتی بانیسه با بردن آنده سکور پومشه زد چوب سکور پومشه میزن درنی وای من خودم گرفتم پوگز سوختگی من همون چیز ده خوکستر من حسابی کفان کرد گیتا اوارده گور کردم معلومه.
و این ما با یکی با یه سخ همین مصیبت سخ من به تقوی دختر میشدم جانوی من مرده بابا.
شنوندگان گرامی با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگاری آباد و آسوده نصیبتان باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمت.
لحظه هاتون سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده که تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران عزیز، سلام و درود فراوان بر فرد فرد شما خوبان. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران همراه. یاران جان، آرزو میکنیم که بهترین حال نصیبتان باشد، سلامت باشید و تندرست، روح و روانتان در آرامش و جسمتان در سلامت باد. دوستان خوبم، یاران جان، امروهان گرانقدر، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنیم همراه ما همسفر باشید. شنونده های گرانقدر، یاران صمیمی، امراهان نازنین، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با هم همچنان در اطراف استان تهران هستیم، سفر میکنیم و جاذبه های شهرستان های استان تهران رو مورد بازدید قرار میدهیم. در برنامه این هفته با هم به شهرستان شهریار میریم و با جاذبه های این منطقه از تهران بیشتر آشنا میشیم. با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، جاهای دیدنی شهریار را میشناسید؟ اگر ساکن تهران یا شهرستان های اطراف پایتخت هستید، برای گردش و تفریح در آخر هفته ها شهریار را می توانید مکان خوبی برای بازدید قرار دهید. مساحت شهریار 310 کیلومتر مربع است که در آن دیدنی های متعددی وجود دارد. شهریار از آن دسته اماکنی است که کمتر به آن پرداخته شده و به همین خاطر امروز کوله خود را جمع کرده ایم و سری زده ایم به شهریار زیبا تا از جاهای دیدنی شهریار دیدن کنیم. مسافران خوب، عزیزان همراه، شنونده های خوب ما از هر کجای ایران زمین و جهان که به تهران و ایران سفر می کنند، می توانند یکی از مقاصد دیدار خود را شهرستان شهریار قرار دهند. شهریار جاهای دیدنی و جاذبه های جالبی برای چند روز اقامت را دارد. شهریار بخشی از استان تهران است که بر اساس آخرین سرشماری 750 هزار نفر جمعیت دارد. شهریار 1160 متر از سطح دریا بالاتر است. شهرستان شهریار به چند دهستان تقسیم می شوند که عبارتند از فردوس، قائم آباد، سعید آباد، روزکان، مویز و جوقین. بناهای تاریخی فوق‌العاده موجود در شهریار و زیست بوم و فرهنگ مردم این دیار باعث شده که شهریار مکانی مناسب برای جذب گردشگران داخلی و خارجی باشد. اینک در ادامه این برنامه به معرفی برخی از دیدنی‌های معروف و مناطق دیدنی شهریار می‌پردازیم. شهرستان شهریار منطقه‌ای در فاصله 45 کیلومتری تهران است که خدمتش به دوران ساسانیان برمی‌گردد. هرچند شواهدی وجود دارد که گفته می شود 6000 سال پیش از میلاد در این منطقه سکونت وجود داشته است. در این شهرستان بیش از 100 اثر تاریخی و با ارزش وجود دارد که شامل تپه های باستانی، قلعه، مسجد، حمام عمومی، برج مقبره، کاروانسرا، امامزاده ها و غیره هستند و جزء مهمترین جاذبه های دیدنی شهریار به شمار می روند. مهمترین دوران شهریار زمان حکومت ساسانیان بود، چرا که امروز اکثر بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری شهریار مربوط به آن دوران هستند، هرچند وسایلی ماننده ظروف سفالی بیانگر قدمت چند هزار ساله شهریار می باشد. شهریار بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد که در مرکز شهر و مناطق اطراف زندگی می کنند. به طور کلی شهریار به چندین شهر با نام‌های شهریار، باغستان، سباشهر، وحیدیه، فردوسیه، شاهدشهر و اندیشه تقسیم می‌شود که این شهرها هم از ده‌ها روستا تشکیل شده‌اند و از جمله روستاهای مهم و محبوب شهریار هم می‌توان به روستای جوقین، روستای کردامیر، روستای یبارک و روستای قجرآباد اشاره کرد که معروف‌ترین جاذبه‌های دیدنی شهریار در این مناطق واقع شده‌اند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان تقدیم شما می گردد. تخت رستم نام یک کوه است که در غرب روستای قجر شهرستان شهریار واقع شده و 1318 متر ارتفاع دارد. این کوه مخروطی شکل مهمترین بخش طبیعی و باستانی در غرب شهرستان شهریار به شمار می رود. اما چرا به این کوه نام تخت رستم را دادند؟ در دامنه کوه تخت رستم یک اثر تاریخی کهن وجود دارد که در حقیقت باقی مانده ی آتشکده ساسانی است. تخت رستم شامل یک سکوی وسیع، یک چهار تاقی کوچک در دامنه شرقی کوه می باشد. در این بخش از شهریار، تاریخ و طبیعت با هم در آمیخته‌اند و همین موضوع سبب شده تا مکان خوبی برای گردش و تفریح باشد. پژوهش‌های باستانشناسان در تخت رستم نشان داده‌اند که این بنا مکانی برای برگزاری مراسم پیروان زرتشت بوده است. تخت رستم یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران و جزء پربازدیدترین جاذبه‌های گردشگری شهریار محسوب می‌شود که در سال 1316 خورشیدی نامش در فهرست ملی ثبت شد. خوبان همراه، اینک با هم برای دیدن قلعه دهشاد شهریار هم سفر میشیم. همانطور که در ابتدای برنامه اشاره کردیم، اکثر دیدنی‌های شهریار را بناهای تاریخی متعددی تشکیل میدهند. یکی از این سازه‌های تاریخی قلعه دهشاد است. نکته منحصر به فردی که در رابطه با دهشاد وجود دارد این است که تنها قلعه روستایی موجود در ایران میباشد که هنوز مردم در آن ساکن هستند. نوع سازه دهشاد اگر به معماری علاقه من باشید حتما برای شما جذاب خواهد بود، زیرا دارای چهار برج در چهار سمت خود می باشد که در گذشته برای دیدبانی از آن استفاده می کردند. سقف دهشاد نیز جالب و به صورت زوزنقه است و دو طاق نما در دو سمتش دارد. از دیگر بخش های دیدنی قلعه دهشاد، سردر ورودی آن می باشد که از جنس آجر است و قدمتش به دوره قاجار باز می گردد. قدمت دقیق خود بنا هنوز مشخص نیست، اما تخمین زده می شود که بنا قدمتش به اوایل حکومت قاجار برسد. لذا قلعه دهشاد از محدود دیدنی های شهریار است که یادگاری از دوران حکومت قاجاریه می باشد. پل دختر بادامک شهریار نیز یکی دیگر از جاذبه های شهرستان شهریار می باشد. پل دختر یکی از پل‌های کهن ایران در میان جاذبه‌های گردشگری شهریار به شمار می‌رود. برای دیدن این پل در مسیر جاده سعیدآباد شهریار باید به بعد از گذر خط آهن مراجعه کرد. پل دختر از جنس آجر است که یک چشمه مرکزی نیز دارد و ارتفاعش به 4 متر میرسد. البته در ساخت این پل از مصالح دیگری همچون آجر، ملات، ساروج، سنگ قلوه و گل نیز استفاده کردند. دوستان خوب شنونده، اگر اهل مطالعه تاریخ باشید شاید نام جنگ بادامک برایتان آشنا باشد. بادامک نام جنگ معروفی است که در دوران حمله مشروطه، مشروطه خواهان به تهران رخ داد. حالا پل دختر بادامک جزو میراث ملی محسوب می شود و در سال 1382 خورشیدی با شماره 9895 به ثبت ملی رسید. پل آبرسان ورامینک شهریار. پل آبرسان ورامینک نیز از دیگر دیدنی‌های شهریار به شمار می‌رود. طول این پل آجری 26 متر و عرضش حدود 2 متر و ارتفاع آن 6 متر می‌باشد. پل آبرسان ورامینک یک طاق مرکزی دارد که عرض دهانه آن 3 متر و 20 سانتی متر است. اگر به این ابعاد دقت کنید متوجه خواهید شد که یک آبراه باریک در پلی طویل است. البته این پل آبراه دیگری هم داشته که از بین رفته و تخریب شده است. از شواهد اینطور به نظر می رسد که پل آبرسان ورامینک در زمان پرآبی رود کرج ساخته شد، اما حالا این مسیر آبی که کاملا خشک است و دیگر از پل آبرسان به عنوان پلی در مسیر آبی استفاده نمی شود. برخی دیگر از بناهای تاریخی موجود در شهریار بازمانده دوران حکومت قاجار است و جزء بناهای ملی ایران به شمار می رود. حالا پل آبرسان ورامینک با شماره ثبت 9898 نامش در فهرست ملی ایران می درخشد. دوستان عزیز شنونده، با توجه به پایان رسیدن وقت برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین، ادامه معرفی جاذبه های دیدنی شهرستان شهریار را به برنامه بعد موکول میکنیم. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. یکایک شما خوبان را به خداوند مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان، دست حق پناهتان باشد.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدی تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین بود. در این لحظه یک گوهر تقدیم شما عزیزان میشه.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر. خواهران، مادران، عزیزان همراه، درود فراوان بر شما باد. آرزو میکنیم که انشالله به سلامتی لحظه های خوبی رو در حال سپری کردن باشید، تنتون سالم باشه، روحتون در آرامش و در کنار خانواده بهترین ها نصیبتان باشد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه یک گوهر، در خدمت یکایک شما بزرگواران عزیز. دعوت میکنم برنامه این هفته رو نیز با ما همراه باشید. دوستان خوبم، برنامه این هفته گوهر به بررسی موفقیت‌های بانوان ایرانی در پنجمین دوره از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی می‌پردازد. امید است که مورد توجه و استفاده‌تون قرار بگیره. همراهی بفرمایید. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، باروان عزیز، خبر انجام بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه ترکیه و موفقیت تیم ایرانی شرکت کننده در این بازی‌ها، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با تصمیم سازمان کنفرانس اسلامی در سال 2005 شکل گرفت. میتوان گفت اهداف برگزاری این مسابقات بیشتر توجه دادن جوانان به ورزش و بروز دادن توانایی مسلمانان است. 57 کشور عضو در سازمان کنفرانس اسلامی در این مسابقات شرکت می‌کنند و تمامی افراد مرد و زن مسلمان و غیر مسلمان این کشورها حق شرکت در مسابقات را دارند. بازی‌های همبستگی اسلامی 2021 پنجمین دوره این رویداد است که با استناد به همه‌گیری ویروس کرونا از 9 تا 18 اوت 2022 در قونیه ترکیه تحت حمایت فدراسیون ورزش‌های همبستگی اسلامی برگزار شد. این اولین بار است که این رویداد توسط کمیته المپیک ترکیه برگزار می‌شود. کاروان ایران با بیش از 240 ورزشکار در 16 رشته در این رقابت‌ها حضور داشت و توانست مدال‌های بسیاری را به ویژه توسط بانوان ورزشکار شرکت کننده کسب کند. در برنامه این هفته گوهر نگاهی به موفقیت‌های بانوان ایرانی در این مسابقات خواهیم داشت. ما را همراهی بفرمایید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می‌گیم. زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند. زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
در جدیدترین خبرهای این مسابقات آمده است بازی‌های کشورهای اسلامی قونیه 2021 با مدال طلای دلچسبی برای تیم ملی تنیس روی میز زنان همراه بود و این قهرمانی با غلبه بر میزبان به دست آمد. تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران در 19 مرداد یعنی 10 اوت با شکست میزبان بازی‌های کشورهای اسلامی مدال طلای بخش تیمی را از آن خود کند. دیدار نهایی در قونیه بین ایران و ترکیه برگزار شد که در پایان شاگردان حمیده ایران منش با وجود اینکه جو سالن کاملا به سود میزبان بود و تماشاگران به شدت تیم خود را تشویق می کردند، موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند. در نخستین دیدار، مهشید اشتری به مسافه ازگ ییلماز قهرمانی بخش انفرادی رفت و موفق شد با نتیجه 3-2 نماینده ترکیه را شکست دهد. در مسابقه دوم هم ندا شهسواری، کاپیتان تیم ملی ایران، در مسافه پرهیجان با نتیجه 3-0 از سد سیبل آلتینکایا گذشت و تیم ایران را 2-0 پیش انداخت. در مسابقه سوم که مسافه تیم‌های دو نفره بود، تیم ایران متشکل از ندا شهسواری و شیما صفایی برابر تیم سیمای کولاک چکن و سیبل آلتینکایا به میدان رفت که با وجود رقابت پایاپای در نهایت این تیم حریف بود که با نتیجه 3-2 به برتری رسید. بازی چهارم را شیما صفایی برابر ازگه ییلماز برگزار کرد که این مسابقه را نماینده ترکیه با برتری 3-2 به پایان رساند تا دو تیم در امتیاز 2 مساوی شوند. در آخرین بازی مهشید اشتری رو در روی سیمای کولاک چکن قرار گرفت که این مسابقه با برتری 3-1 اشتری همراه شد تا تیم ایران به مدال ارزشمند طلا دست پیدا کند.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن. فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
نایب قهرمانی والیبال زنان ایران نیز در این مسابقات از دیگر موفقیت‌های زنان ایرانی در مسابقات کشورهای اسلامی بود. آخرین مدال تیم ملی والیبال زنان در مسابقات رسمی مربوط به کسب مدال برنز در مسابقات آسیایی سال 1966 است و در مسابقات کشورهای اسلامی این طلسم 56 ساله شکسته شد. دختران سرقامت ایرانی با مریبگری آلساندرای ایتالیایی در مرحله گروهی این مسابقات 3-1 از صد ازبکستان عبور کردند و 3-0 به میزبان ترکیه باختند. اما اوج کار دختران والیبال ایران پیروزی برابر آذربایجان در دیدار نیمه پایانی بود. تیمی که 30 رتبه در رده‌بندی جهانی از ایران بالاتر است. در بازی نهایی نیز والیبال زنان طبق پیشبینی ها در فینال 3-0 به ترکیه باخت. اما دو دیدار والیبالیست های دختر ایرانی برابر ترکیه نیز کاملا قابل دفاع است، چرا که والیبال زنان ترکیه از قدرت های جهان است و همین ماه گذشته به رتبه 4 لیگ ملت های والیبال جهان نائل آمد. به طور کلی عمل کرده دختران والیبال ایران با توجه به شرایط متفاوتشان و همچنین محدودیت‌ها عمل کردی بالاتر از حد انتظار بود و شکست برابر ترکیه نیز چیزی از ارزش و تاریخی بودن نایب قهرمانی والیبال زنان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی کم نمی‌کند. برنامه یک گوهر را میشنوید. از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی.
فصل جوانی در زندگی انسان‌ها نقطه عطف تغییر و تحولات و شکل‌گیری ماهیت و هویت آدمی و بالطبع عامل سرنوشت ساز جوامع است. لذا این بره از زندگی انسان‌ها فرصتی برای همه جوامع است که در صورت برنامه نداشتن برای آنها تبدیل به تهدید می‌شود. رهبر انقلاب اسلامی، بزرگترین پشتیبان جوان ایرانی در عرصه‌های گوناگون می‌فرمایند: اگر در یک جمله کوتاه از من بپرسند شما از جوان چه می‌خواهید، خواهم گفت تحصیل، تحصیب و ورزش. ایشان در مقاطع مختلف فرمودند: من ورزش را برای جوانان لازم می‌دانم، چون آنها اگر به ورزش روی بیاورند سلامت، نشاط، شادابی و زیبایی خواهند داشت. بررسی کارنامه سالهای گذشته ورزش ایران نشان می‌دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی سرمایه‌گذاری خوبی بر روی ورزش کشور صورت گرفته است. حمایت‌های مادی و معنوی بزرگان انقلاب از ورزش موجب شد تا ورزشکاران که برخواسته از قشرهای مختلف جامعه بودند، بسیاری از پیام‌ها و آرمان‌های انقلاب را از طریق میادین ورزشی به جهانیان ابلاغ کنند. بالندگی انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان موجب شد تا ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی که متأثر از تحولات سیاسی است، جایگاهی شایسته‌تر نسبت به گذشته در عرصه‌های آسیایی، جهانی و المپیکی پیدا کند. با وجود اینکه ورزش کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مشکلات فراوان داشت و از سوی تحریم‌های غیر منصفانه بین المللی بر آن سایه افکنده بود، این مشکلات نتوانست مانع از حضور و موفقیت ورزشکاران جوان ایرانی خصوصا بانوان در میادین بین المللی ورزشی شود. مدال‌های کسب شده در رشته‌های مختلف ورزشی نشان دهنده و گویای پیشرفت جوانان ایرانی در امور ورزش است. ناهید کیانی نیز نمونه کامل از بانوی ورزشکار ایرانی است که در روزهای اول این مسابقات توانست در رشته تکواندو در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی پیروز شده و با شایستگی مدال طلای کاروان ایران را تصاحب کند. او در نخستین روز رقابت‌های تکواندو در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با شایستگی تمام رقبای خود را شکست داد و سومین مدال طلای کاروان ایران و اولین مدال طلای بانوان ایران در این مسابقات را تصاحب کرد.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
اصولاً در فرهنگ اسلام انسان هم به جسم قوی نیازمند است و هم به روح قوی. جسم قوی برای خدمت به دین و جامعه انسانی و روح قوی برای غلبه بر هوای نفسانی و اطاعت از فرامین الهی. از این رو اسلام در کنار توجه به روح آدمی به آمادگی جسمانی نیز توجه نموده است و بر انجام ورزش‌های چون شنا، سوارکاری، تیراندازی، نیزه‌پرانی و غیره تاکید نموده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا بدان حد برای جسم و بدن ارزش و اهمیت قائل است که حق بدن را در ردیف حق پروردگار و در کنار حق خانواده ذکر می کند و می فرماید: پروردگارت بر تو حقی دارد و بدنت بر تو حقی دارد و خانواده‌ات بر تو حقی دارد. ایشان یادآور می شوند زمانی انسان می تواند حق پروردگار و خانواده خیش را به بهترین نحو ادا کند که از بدنی سالم و نیرومند برخوردار باشد. از آنجا که باورهای اعتقادی عامل مهمی در سلامت جسم و تعالی روح به شمار می روند، از پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: شخص با ایمان قوی و نیرومند از شخص با ایمان ضعیف بهتر و دوست داشتنی تر است. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، برنامه این هفته یک گوهر وقتش در همین جا به پایان رسیده. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به الله می سپاریم. خدا نگهدار.
آخرین برنامه در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران هست. لطفاً شنونده این گفتار هم باشید.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازم غریبی را، بیا تو کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید آخرهای ماه ایول در نوسیبیرسک یک دختر 17 ساله با ضرب کارد کشته شد. مقامات روس در این جنایت یک جوان مهاجر تاجیک را گمان بردانسته به حبس گرفته اند. منهاج الدین کریموف، رئیس سازمان فرهنگی تاجیکان و عضو راهبر شورای مشورتی آید به مسائل فرهنگی و بین قومی در نزد شهرداری نوسیبیرسک میگوید باید پیش راه اغوا انگیزی های راستیسلاو آنتونوف گرفته شود. بحث کریموف با وکیل روس از آن آغاز شد که آنتونوف رئیس جمعیت تاجیکان نوسیبیرسک را برای بی‌طرفی در قضیه کشتار دختر روس از سوی یک مهاجر تاجیکستان تنقید کرد. او از مقامات روسیه طلب کرده است که سازمان فرهنگی تاجیکان را مبلغ گذاری نکند. اما کریموف میگوید هیچ مبلغی از مقامات روسیه دریافت نکرده است و بجز از برخی برنامه‌های دولتی تمام اقدام‌های دیگر سازمان با پول خود تاجیکان مقیم نوسیبیرسک میباشد. در همین ارتباط سامانه پرس تیجی مینویسد در آخرهای ماه ایول در منطقه نوسیبیرسک یک دختر روسی 17 ساله با ضرب چند کارد کشته شده است. مقامات روس در این جنایت دهشتناک یک جوان مهاجر زاده تاجیکستان را گمان بردانسته و حبسی پیشکی گرفتند. راستیسلاو آنتونوف گفته است رئیس جمعیت فرهنگی تاجیکان برای این عمل هموطنش از خانواده دختر کشته شده عذر نپرسید. منهاج الدین کریموف در صحبت با رسانه ها این جنایت را محکوم کرده گفته است که واکنش به این قضیه که هنوز تحقیقش انجام نیافته است در صلاحیت آنها نیست. منهاج الدین کریم گفته است که نوابسته به این از مادر مرحومه یعنی دختر 17 ساله روس معذرت خواهی کرده است. با گفته جناب کریموف بار اول نیست که وکیل روس با چنین بیانیه ها کوشش برانگیختن کینه و عداوت ملی میکند و با این راه میخواهد توجه به خود را بیشتر کند. آقای کریموف عضو شورای مشورتی بین قومی و ملی در نزد شهرداری نوسیبیرسک و معاون جمعیت اتحاد سازمان های کار با مهاجران است. کریم او میگوید تصمیم دارد پیشنهاد کند که مسئولین شهرداری نوسیبیرسک و شوراها در جلسه رفتار و بیانیه های به قول او ایغوا انگیزانه آنتونوف را محاکمه کنند. سفارت تاجیکستان و پیوندان جوان 21 ساله مهاجر تاجیکی در مسکو بچه افتید و به هلاکت رسید اظهار همدردی کرده است. در رابطه با این سامانه سپوتنیک نوشته سفارت تاجیکستان در روسیه در صحیفه شخصیش در رخنامه وابسته به مرگ جوان 21 ساله مهاجر تاجیکی 7 آگوست سال جاری میلادی هنگام انجام دادن کارهای تعمیری در یک چاه بر اثر بارشات زیاد باران به هلاکت رسید اظهار همدردی کرده است. یادآور می‌شویم که حادثه مذکور در کوچه کراسنودارسک منطقه لوبلینای شهر مسکو رخ داده بود. تاکید شده است که نمایندگی دیپلماتیک تاجیکستان برای رساندن کمک‌های ضروری به نزدیکان و پیوندان فوتیده در حالت به وقوع آمدن حادثه اظهار آمادگی نموده بودند. بنا به نوشته منبع همزمان سفارت تأکید کرده است که قضیه مورد نظر و تحت پیگیری سفارت قرار دارد. یادآور می‌شویم که در این حادثه غیر از مهاجر تاجیک باز دو شهروند قرقیزستان نیز به هلاکت رسیده است. دادستانی مسکو علامت‌های جنایت را دیده تفتیش مرگ 3 مهاجر کاری در فاضلاب ناحیه لوبلینای مسکو را آغاز کرده است. پرکراتورا بعد مرگ کارگران کمبودهای را در فعالیت شرکت کارفرمای آنها آشکار کرده است. گفته می شود مواد تفتیش حادثه لوبلینا علکه با کمیته تفتیشات فدراسیون روسیه فرستاده شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مقامات تاجیکستان قصد دارند نیروی کاری کشور را به دولت‌های گوناگون آسیا و اروپا فرستند. فعلا کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان روسیه است. از تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی 126 نفر به بریتانیا برای کار سفر کردند. سامانه سپوتنیک در این رابطه نوشته شیرین امانزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان ضمن نشست خبری در این باره خبر داده است. وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفته که این تعداد علکه برای کار سفر برگردیده حدود 200 تاجیکستانی دیگر حالا در انتظار روادید می باشند. با گفته وزیر مهاجران کاری تاجیک اساساً در کارهای موسمی گرمخانه ها کار میکنند. خدمات در نظام کارکرد روادید قرار دارند. 103 نفر عین حال سفر کردند. 200 نفر دیگر طبق طلبات کارفرما از صحبت گذشتند. بنابر نوشته منبع این روند در حال است که مقامات تاجیکستان عزم دارند نیروی کاری کشور را به دولت‌های گوناگون در آسیا و اروپا فرستند. در حال حاضر گفته می‌شود کشوری که از همه بیشتر مهاجران کاری تاجیک را پذیرش می‌کند روسیه به شمار می‌رود. همه‌ساله صدها هزار تاجیکستانی با مهاجرت کاری به خارج کشور اساساً روسیه سفر می‌کنند و مبلغ انتقال داده آنها تأمین کننده اساسی اعتدال اقتصادی و اجتماعی در تاجیکستان ارزیابی می‌شود. وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان می‌گوید فعلاً برای راه‌اندازی همکاری در بخش مهاجرت کاری با کره، ترکیه و کویت گفتگوها و کاربری جریان دارد. در یکی از وگزل‌های مسکو مرکز مهاجرت غیر قانونی در قلمرو روسیه آشکار شد. مسئولان تشکیل آن به 3000 شهروند خارجی جهت ورود غیرقانونی به روسیه کمک کردند. مقامات پلیس در همدستی با کارمندان رسک‌گردی یک مرکز مهاجرت پنهانی را آشکار نمودند. قلابان تقریبا به 3000 نفر خارجیان جهت ورود غیرقانونی به قلمرو روسیه کمک کردند. بنابر نوشته سامانه تاپتج، ایرینا والک نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع داده است که در تشکیل این مرکز شهروندان کشورهای خارجی نزدیک دست دارند. آنها در تیار کردن حجت‌های غیرقانونی، کارت‌های مهاجرت، شهادتنامه رانندگی، پتنت و اینچنین مهرهای ساخته خدمت‌رسانی‌ها پیشنهاد می‌کردند. در جریان عملیات مقامات حفظ حقوق، تکنیک‌های کامپیوتری، مهرها با روزهای گذشتن سرحدی روسیه، مهرهای مقامات دولتی روسیه، 29 ورقه پرنشده کارت مهاجرت با ذکر گذشتن سرحدی روسیه دریافت و مصادره شده است. اینچنین به مبلغ زیاده از 1 میلیون روبل پول دریافت شده است که احتمال از عملهای غیرقانونی به دست آورده شده است. گفته می شود 4 نفر مهاجران از 27 تا 37 ساله گروه متشکل به نزدیک 3000 خارجیان برای غیرقانونی وارد شدن به قلمرو روسیه امکان دادند. بنابر خبر سر ریاست تفتیشات کمیته تفتیشات روسیه در شهر مسکو، عین زمان 3 نفر آنها به حبس گرفته شده، 1 نفر در حبس خانگی قرار دارد و تفتیشات در این باره ادامه دارد. گفته می شود برای قانون شکنی عاید به ترتیب بدوباش در روسیه 18 نفر مهاجران به جوابگری ماموری کشیده شده، نسبت آنها پرونده جنایی باز شده است.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
از همه شما عزیزانی که از ابتدا همراه بودید با من و همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. شبی سرشار از آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
مرحله دوم، شرکت دانش آموز در کلاس های آنلاین گروه آموزشی ما. با شرکت دانش آموز در این کلاس ها به طور زنده میتونه از معلم خودش سوال بپرسه، رفع اشکال انجام بده، پرسش و پاسخ داشته باشه و هر جایی از بستری که نفهمیده بود در حالت اول بسته معلم خصوصی از معلم بخواد مجدد بهش توضیح بده، آموزش داشته باشه و ایرادهای خودش رو برطرف بکنه. به این شکل دانش آموز یادگیری 0 تا 100 اصولی و مفهومی براش انجام خواهد شد.
بریم سراغ آقای مهندس زنگنه. آقای مهندس زنگنه، حالا طرح ستارگان آیا برای سوالهای بچه ها هم تدبیری اندیشیده؟ بچه ها از کی راهنمایی بگیرن؟
بسیار سوال به جایی بود. خدمت سومی که در طرح ستارگان دیده شده، مشاوره و برنامه‌ریزی تحصیلی هست که برای همه دانش آموزایی که در این طرح ثبت نام میکنن به صورت رایگان انجام خواهد شد. چرا میگم رایگان؟ در ادامه توضیح خواهم داد. خدمتی که اینجا ارائه میشه با توجه به مقطع تحصیلی دانش آموز، پایه تحصیلیش یک مشاور و برنامه‌ریز کاربلد ویژه اون پایه تحصیلی برای دانش آموز در نظر گرفته میشه که دانش آموز رو هدایت تحصیلی میکنه،
بله،
برنامه‌ریزی میکنه و اشکالات درسی دانش آموز رو سعی میکنه که برطرف کنه. نکته چهارمی که هست، آزمون‌های آنلاین هست. ما برای همه دانش آموزها آزمون‌های آنلاین ماهانه در نظر گرفتیم. با توجه باز به پایه تحصیلیش، پیشرفت تحصیلی در طول یک ماه بررسی میشه که آیا دانش آموز این یک ماه گذشته رو یاد گرفته آنچه که بهش آموزش داده شده یا نه. این آزمون هم مجدداً رایگان هست. و خدمت پنجمی که ارائه میدیم، بسته ارتقای معدل هست که یک بسته است مشابه بسته معلم خصوصی که ویژه شب امتحان هست و دانش آموز رو مواجه میکنه با سوالات جدیدی که در آزمون ها از دانش آموزها گرفته میشه، سوالات تشریحی که در آزمون ها متداوله و دانش آموزها باید پاسخ بده. یعنی در روز آزمون دانش آموز با انواع سوالات آشنا شده و سوال جدیدی مواجه نمیشه. همه اینها میشه طرح ستارگان. برای شرکت در طرح ستارگان دانش آموز کافیه که عدد پایه تحصیلیش رو به سامانه پیام کوتاه برنامه، یعنی 1000-3085 پیامک کنه یا مراجعه کنن به سایت parish.ir.
خب بریم سراغ آقای حشمت. آقای حشمت، آقای زنگنه چند بار اشاره کردند که بخشی از این طرح به صورت رایگان در اختیار دانش آموز قرار میگیره. چطور همچین چیزی ممکنه؟
ببینید، ما در گروه آموزشیمون علاوه بر اینکه به فکر پاسخ دادن به نیازهای دانش آموزها هستیم، به فکر والدین این دانش آموزها هم هستیم. در طرح ستارگان اون دانش آموز و اون پدر مادری که تصمیم میگیرن دانش آموز خودشون رو ثبت نام بکنن، فقط هزینه بسته معلم خصوصی رو پرداخت میکنن و در طرح ستارگان